یکی از معانی باب افعال که معنی عادی او هست، یعنی بیشترین معناشه که اغلب الفاظش به اون معناست، معنی به اصطلاح چیز رو دارد، معنی متعدی کردن رو، یعنی فعل لازم رو متعدی میکنه. چجور؟ حالا مثال رو براتون آوردم. اگر گفتیم ذهب یعنی رفت، اگر گفتیم اذهب یعنی برد او را، رفتن وقتی که باب افعال برده می شود یعنی برد، یکی از معانیش. یکی از معانیش این است که سارزا، سارزا، سارزا به اون مسترش یعنی صاحب فرانسی شد. مثلا میگن مثلا این زمین مثلا سبز شد، به معنی اینه که صاحب سبزی شد. حالا به خدا وقتی که میگیم مؤمن، اون معنی اول رو دارد، یعنی بخشنده امنیت. خدا مؤمن است، خودیست که به بندگان خود امنیت میدهد. یعنی اگر بنده ای به او ایمان بیاورد، اگر بنده ای ذاکر او باشد، اگر بنده ای با او پیوند برقرار بکند، یک امان و یک اطمینان قلبی پیدا می کند که هیچ قدرتی دیگه نمی تواند او را متزلزل بکند. ولی به بنده وقتی میگه مؤمن، یعنی سار از آمن، آمن بیهی، یعنی به سبب او امنیت را برای خودش کسب کرد. پس ما مؤمنیم، او هم مؤمن است. ما مؤمنیم یعنی به وسیله او امنیت را کسب می کنیم. او مؤمن است یعنی او بخشنده ایمان و بخشنده امنیت است، امن خاطر است، امن قلب است. المهیمن، کلمه مهیمن که در یه جای دیگر از آیات قرآن در سوره مائده در قرآن اطلاق شده است و فرماد به این که ما تورات و انجیل و کتابای آسمانی را نازل کردیم و قرآن را، حالا آیه را خودشو پیدا کنم که درست کنم. انزلنا علیک الکتاب بالحق، ما قرآن را برای تو فرود آوردیم به حق، یعنی از دوی حقیقت، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، در حالی که کتاب های آسمانی که قبل از این خودش بود اونها را تصدیق می کند، یعنی اونها را صداقت و اونها را در اصل قبول می کند. و مهیمنا علیه، قرآن را مهیمن بر کتاب‌های آسمانی و قبل ما قرار دادیم. این یک معنی عجیبی، یک جمله عجیبی که قرآن مهیمن بر کتاب‌های آسمانی و قبل است، تورات انجیل. معنی مهیمن چیست؟ یک معنی مهیمن که این در این مفهوم همیشه هست، حفظ و نگهبانی و مراقبت هست. بله، گفتن که علاوه بر این مفهوم تصرف هم درش هست، مراقبی که حق اصلاح کردن و تصرف اصلاحی هم دارد. حالا این تعبیر که قرآن می فرماید قرآن حافظ کتابهای آسمانی قبل هست، با این که ناسخ اونها چجوره که در این حال هم ناسخ اونها هم حافظ اونها، برای این است که نسبت هر شریعت بعدی، هر کتاب آسمانی بعدی با کتاب آسمانی قبلی نسبت زد با زد خودش نیست. مارکسیست‌ها حرفی می‌زنن که از زدی زدی تولید می‌شود و نفی می‌کند، او را اینجور نیست، بلکه نسبت کامل‌تر است با ناقص‌تر، کلاس بالاتر است با کتاب پایین‌تر، با کلاس پایین‌تر، که در عین حال که تغییرات اصلاحاتی متناسب با خودش در کلاس بالاتر هست، اینجور نیست که اون چه در گذشته بود اونا را نفی بکنه، دور بریزد، اون محتواهای صحیحی دارد، اون محتواهای صحیحش حفظ میکنه، البته بدعتها و تحریفهایی که درش واقع شده از بین میبرد، احکامی هم که متناسب با اون وضع خاص بوده اونها را نسخ میکند، ولی اونها نسخ و اونها معناش نیست که روح این کتاب، روح اون کتاب از بین برود. روح اون کتاب در این حال در قرآن محفوظه، یعنی قرآن در معنا حافظ همه کتب آسمانی واقعی دیگر است، به علاوه مهیمنی است که دخل و تصرف هم می کند، این حکمش را بر می دارد، حکم دیگری به جای اون می گذارد، به این با روح اون کتاب هم، یعنی خود اون کتاب هم آمادگی چنین کاری از اول داشته است. حالا خدای متعال مهیمن است، حافظ و رقیب، رقیب به معنی مراقب، حافظ و رقیب و نگهبان بنده خودش هست، حافظ و رقیب و نگهبان همه عالم است، ولی این نگهبانی خاصی که در اینجا، که اینجا رابطه بنده و خدا مطرح است بیشتر، خدای متعال که مهیمن است، یعنی اگر کسی خود را به خدای خود متصل بکند و پیوند بکند، خود را اگر به خدا بسپارد، به جایی سپرده است که از دست برد هر دست برد زنندهی مسئول است. ببینید در موضوع شیطان لحن قرآن چیست؟ میگه فبه عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. به عزت تو قسم همه شنو گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلص تو، مخلص از مخلص بالاتر است، مگر بندگانی که از وجودشون رو خالص کردن، اونایی که وجودشون رو خالص کردن برای خدا، همونا هستن که خودشون رو به خدا سپردند. دیگه شیطان میتونه اونجا اصلا دست پیدا بکنه، راه پیدا کنه. در آیه دیگر میفرماید که انما سلطانه بله ليس على الذين ليس له على الذين امنوا چیز انما سلطانه على الذين يتولونه قبل شيء مخصص. خلاصه این است که در اون آیه میفرماید که کسانی که ولاء حق را پذیرفتند شیطان بر اونها هیچ تسلطی ندارد. ان عبادی لی ان عبادی در آیه این است ان عبادی لی سلک علیهم سلطان. به بندگان من، اونه که واقعا بنده من هست، هیچ نفوذی نمیتونی در اونها داشته باشه. که در اون آیه واقعا انما سلطانه علی الذین یتولون. حالا خدای متعال حافظ و رقیب این جور بندگان هست، بنابر قول اون مفسرینی که میگن مفهوم تصرف هم درش خادیده، خودش این بنده را وقت خودش سپرد به او، احیانا قلقش چیزی هم که درش هست خدا خودش درست میکنه، یعنی که دنیا خالصش میکنه، مثل یک فلزی است که مثلا شما اون دیگه در اختیار زرگر سپردید و خودتون رفتید، اون با اون مهارت و لیاقتی که خودش دارد احیانا اگر غشی چیزی هم در این لابلا وجود دارد دیگه بعد از این سپردن او خودش اون قلقش ها همه رو بیرون میبرد و خارجش میکنند. تدامت به هم طائف هم من الشیطانه تذکر روح و یضاهم مبصرون. بله اون آیه به همین آیه مربوط به همین معنا مربوطه و خیلی آیات در این زمینه داریم. یکی تو پیه بله 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 این همین میشه بله خارج میشه بله. العزیز برای عزیز دو معنا هست که به هر دو معنا خدای متعال عزیز است. یکی به اون معنا عزیز است که عزت در مقابل ذلت و زبونی هر موجودی غیر از خدا زبون است. یعنی اگر از نظری عزت دارد از نظری دیگر هم باز ذلت دارد. هر عزیزی در عالم آمیخته ایست از عزت و ذلت. برای این که مثلا ببینید شما حالا هر موجودی رو شما در نظر بگیرید، هیچ موجودی از خودش استقلال نداره و همه موجودها وابسته به موجود دیگر و اسیر موجود دیگر و مقهور موجود دیگر است. حالا مثالای کوچک را جمعا خود انسانها ذکر می کنید. یه انسان مثلا اگر همه مردم دنیا را هم او ذلیل کرده باشه، در مقابل همه مردم دیگر اون عزیز باشه، یک فردم باقی نماند الا اینکه این عزت خودش رو بر او ثابت کرده، در این حال همون آدم ذلیل همین هواست. دو دقیقه همین هوا بهش اگر نرسد کار ساخته. ذلیل یه میکروب کوچک در درون خودش میشود، اما اون عزیزی که در ذات او ذلت و خاری اصلا وجود نمیتونه داشته باشه چون مافوق همه موجودات از خداست. یه معنی عزیزه. معنی دیگر عزیز همین است که ما میگیم گرانبها، میگیم فرانسه عزیز است، یعنی گرانبها خیلی اشیاء بیمانند و نایاب، یعنی که مثلشون نایاب هست، برای انسان فوق العاده گرانبها ها عزیز بوده. خدای متعال عزیز است، یعنی فوق العاده گرانبها هست، یعنی ای بشر برای تو. این دیگه اون وقت ارزشش رو برای بشر بیان میکنه. او عزیز رو معنای اول ارزش فی نفسه هست، اما این دومی ارزشش برای بشر بیان شده. خیلی خیلی گرانبها، خیلی خیلی عزیز است، خیلی دوست داشتنی است. همین دومی ظاهرا هست برای اینکه اون الجبار اون معنی دیگر را به یکی از دو معناش میدهد. الجبار یکی از اسمهای پروردگار جبار است. جبار از دو ماده میتونه بیاد و فهم مفصلین هم، یکی از ماده جبران. جبران یعنی کم و کسرهایی که پیدا میشود اون کم و کسرها رو جبران میکنند. اینی که عمل شکست بند را بهش جبر میگن برای اینه که یک شکستگی که پیدا میشه بعد اون میاد اون شکستگی رو میخواد اصلاح بکنن، اون رو بهش میگن که عمل جبر به اصطلاح، یا مجبر خود شما میگن مجبر بر. و این که در موضوع جبیره میگن که حکم جبیره این است، یعنی در موردی که مثلا شکست بندی بوده و آمدن روش بستن محل وضو را، حالا آدم میخواد در اونجا وضو بگیره، اون تکلیف جبیره چی میشه؟ این را بیجبیره اون که ما در دعاها به این معنا زیاد داره. یعنی این به این مضمون خیلی اشاره شده، یا جابر العظم الكثير، یا جابر کل کثیر، اون معنی اهم میدارد، ای خدایی که هر شکستگی را تویی که جبران میکنی. همون مفهوم جبران کردن رو دارد. خود این اصل جبران خودش یه اصلیست در عالم، اصل در عالم طبیعت چنین اصلی وجود داره. خرابی هایی که یعنی این دنیا دنیای کون و فساد است دیگه، از یک طرف عوامل دخالت میکنن، یک کم و کسری هایی به وجود میارن، یک نقص هایی به وجود میارن، پشت سرش میبینیم عوامل دیگری در این دنیا وجود داره به این که اون کم و کسری ها رو اصلاح میکنه. نظیر همون چیزی که مثلا ما در بدن خودمون میبینیم، اگر یه جای زخم میشود پشت سرش این دستگاه شروع میکنه به کار کردن، اون نسخه هایی که از بین رفته از نوع اون نسخه ها را باز دو مرتبه میسازد. بلا اگر نبود یک کسی تو دنیا نمیتونه زندگی بکنه، یعنی یک زخم کوچک اگر در یه جا پیدا میشد تا آخر عمر آدم همراه آدم بود. مثل بعضی ها که بعضی بیماری ها پیدا میکنن، بیماری هم درش میکنه که بیماری هم میشه شدید باشه خیلی، اینا دیر البته اونام التیام پیدا میکنن ولی دیرتر التیام پیدا میکنن. حالا آدم حساب بکنه که اگر یه زنده سر سوزن دستش زخم بشه، اگر این را خدا اینجور نساخته بود به این که این فورا جبران بکنه، این تا آخر عمر همون زخم به همون حال بود و باز بود خونه میامد. خدای متعال جبار است به معنی این که جبران کننده است. به این حالت جبران کنندگی در حالا انسان هم اگه در نظر بگیریم در جمیع شؤون زندگی انسان هست. خود قبول توبه مظهر جباریت خداوند. گناه به منزله شکستگی در روح انسان، به منزله قطع قطع شدن روح انسان است، به منزله پاره شدن روح انسان است. خب اگه بنابود یه چیز همین قدر که شکست برای همیشه بخواد شکست باقی بماند، خیلی کارها زار بود. ولی همین قدر که انسان به درگاه الهی برود، توبه بکند، استغفار بکند، خدای متعال به اون لطف خودش، به اون جباریتی که دارد اصلاحش میکند، از نوع رفوش میکند. بلکه فرشید که مثلا خراب شده باشه، مثلا سوراخ شده باشه، بعد رفوگر ماهر بیاد دقیق رفو بکنه، که بشه اتائب و من الذنب فمن لا ذنب له. معنای دیگر جباریت همون قهاریت هست. از جبروت بله، این قدرت محض، قاهریت محض، یعنی همه چیز در زیر سلطه اوست. که اون عزیز به معنی اول که عرض کردیم اینه فوق همه چیز هست، بغول قاهر و فوق عبادی. هر متکبر ذات پروردگار متکبر، متکبر از باب تفعل در اصطلاح علمای ادب. باب تفعل معانی متعدد دارد. یک معناش تلبس است. مثلا اگر گفتن تکرمه یعنی متلبس به کرامت شد. یه معنی دیگرش این است که متظاهر شد به چیزی که واقعا ندارد. چیزی را که ندارد به خود میبندد، متکلفاً به خود میبندد. کبریا منحصراً از ذات پروردگار است. کبریا مالوت الکبریا و رضایی، عظمت اصلا فقط مال او. اون متکبر است به معنی این که متلبس به کبریا، یعنی این در تشبیه این جامعه‌ای که جامعه کبریایی، در تشبیه و علیاذ بالله میگه این جامعه کبریایی که فقط و فقط برای اندام او راست می آید و بس، این جامعه رو بر تن دارد. حالا از تعبیراتش دیگه، ولی غیر او چطور؟ غیر او هرچه هست در مقابل او که نمیتونه اصلا عظمتی داشته باشه، کبریایی داشته باشه. بشر اگر بخواد جلوه بکند به عظمت، این توش دروغ وجود داره. یعنی تظاهر به چیزی است که ندارد. لذا تکبر در ذات پروردگار صفت کمال است، چون معنی تلبس به کبریایی. و در بشر صفت نقص است، چون اونجا واقعیتش که تلبس به کبریایی است که نیست، تظاهر به کبریایی است. یعنی تظاهر به عظمتی است که اون عظمت رو ندارد. بله، یک نوع تکبر است که حتی در بنده هم مطلوب است. اون تکبر دل حق است. تکبر دل حق یعنی چه؟ یعنی اون بی‌اعتنایی به همه چیز دیگر به خاطر خدا. یه جمله خیلی خوب بو علی سینا داره در اشارات در باب زهد، که زهد عارف چیست؟ از زهد اندل عارف ریاضت و ما لهممیه و قواه فلان فلان فلان، آخرش میگه و تکبرون علا کل شیعون غیر الحق، بی اعتنا بودن به هر چیز غیر خدا. این تکبر معناش اینه که غیر از خدا هیچ موجودی را به جای خدا نمیشانه، یعنی او را معبود قرار نمیده، ولو همون عبادت کوچک ولو مورد توجه قرار دادن. یعنی میگه هیچ موجودی غیر از خدا شایسته این که من او را هدف، من او را قبله، من او را مقصد قرار بدم نداره. سبحان الله اما یشکون. منزه از ذات پروردگار از این شرک هایی که می ورزد. تکبر ورزیدن یک بنده در مقابل خدا نوعی شرک ورزیدن، خود را شریک خدا قرار دادن است، جامعه خدا را به تن کردن است. خب الله الخالق البارئ المصور، اوست الله. در همه این سایه با هو الله شروع شد، منتهی دو آیه هو الله الذی لا اله الا هو مسئله عبودیت هم مطرح بود. اونجا که صفات هست، صفات ذات در واقع بیان میشد، در این آیه باز با هو الله شروع میشه دیگه. بعد لا اله الا هوش نیست، چون صفات فعل در این دنیا. هو الله الخالق البارئ المصور، اینجا وارد صفات فعل می شود. الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار. اینجا هو الله الخالق، او خدای آفریننده به اندازه‌گیر، آفریننده به تقدیر. چون خلق را میگن، بعضی گفتن از خلق معنیش تقدیر و اندازه‌گیری است، یا آفریدن با تقدیر و اندازه‌گیری. الباره، باره یعنی موجب، ایجاد کننده. پس او ذات اندازه گیرنده و ایجاد کننده. یعنی امور عالم که خدای متعال اینها را آفریده است، اگر مثلا از فلان ماده اینقدر و از فلان ماده دیگر اینقدر دیگر حساب شده است، یا در مرکبات، در یک گل، در یک حیوان، در یک انسان، اگر مثلا برای انسان فرسون پاهاش اینقدر است و دستهاش اینقدر، انگوشتهایی که بلندتر است، یکی کوتاه‌تر است، یکی مثلا زخیمتر و چیزتر است، اینها همه کارهای حساب شده و اندازه گرفته است. و بارع و موجد خود اوست، اوست ایجاد کننده، علت ایجادی اوست. المصور، صورت بخش، نقش بخش، ببینید ما اگر عالم رو یه دفعه بیان خراب کنن به حالت اول برگردانن، درست مثل این است که این قالی با این همه نقش و نگاری که در اینجا هست بعد بیان این رو همه رو باز کنن از یک دیگر نخارا، بعد نخارا از نو مثلا تابش هم باز بکنن تبدیل بکنن به اون پشم اولیه. بعد این چی اصلش؟ یک ماده بیرنگ از کنم بی نقش بی همه چیز بوده. خدا علاوه در این که آفریننده اون ماده هم خدا، علاوه بر اون نقش میدهد، صورت میدهد. اون ذره‌ای که مبدع خلقت یک انسان مثلا میشود، اون یک ذره چیز، اون یک ذره نه قلب دارد نه مغز دارد نه استخوان دارد نه خون دارد نه گوش دارد، هیچی چی درش نیست. ولی خداست، هو الذی یصورکم فی الارحام، خداست که در رحم صورت میبخشد و صورت میدهد. به این خیلی به شکل عجیبی نقل میکنن علمای جنین شناسی که چجور مثلا یک سلول وقتی که از نطفه مرد و اون تخمک زن یک سلول واحد به وجود میاد، به سرعت اینا اول شروع میکنن به تکثیر به صورت یک نواخت، یعنی یکی بزرگ میشود، رشد میکنه، تغذیه میکنه، فوراً میشه که همین قضیه یه حد رسید کم کم خودش دوتا میشود. هر یکی از اینا باز تغذیه میکنن به سرعت، هر یکی از اینا باز دوتا میشه، میشه چهارتا، چهارتا میشه هشتا، هشتا میشه شونزدتا، شونزدتا میشه سی و دوتا، سی و دوتا میشه هفت و چهارتا، تا به یه حد معین همینجور به سرعت فقط جنبه کمی پیدا میکنن. به یه مرحله که میرسه یه مرحله یه وضع کیفی پیدا میشه، یه مرحله یه خطی این وسط پیدا چی؟ سلسله اعصاب مثلا بخواد درست، یه نقطه در فلان جا درسته، چی؟ تقسیم کار میشه. بعد اساسا یه دست سلول ها اینا که همه مشابه و مانند یک دیگر بودن، یه وقت تغییر شغل میدن، تغییر صفت میدن، تغییر خصوصیات میدن. یه عده میشن اینا مثلا سلول هایی که باید سلسله اعصاب تشکیل بدن، بعد این سلول ها به یه حالت مسئولیت پیدا میکنن که تا آخر عمرم هستن. عجیب این است. و اما اون سلول های دیگر نه، سلول هاییست که باید بیان باید برن، اون سلول ها قلب تشکیل بدن، اون سلول های دیگر مثلا استخوان تشکیل بدن، اون دیگر گوش تشکیل بدن. یه پیدا میکنی که یک کمسن نفس نفس نفس. بعد کار میرسد به کجاها؟ کار میرسد که در اندام همین بچه، اون وقت شما هم دیدید مثلا میلیون ها رگه های موئین، این که میگیم موئین یعنی به اندازه مو، اما به اندازه مو میگیم که ما از مو باریکتر نداریم، میگیم به اندازه مو، یعنی هزار تای اونا رو که به همدیگر بتابن تازه اگه بشه به اندازه یک مو، هزار تاشون اگه بتابن به همدیگر تازه به اندازه یک مو نمیشه. و همه اینا تازه کانال هستن، با اون نازکی که به چشم نمیاد همه اینها کانال های ارتباطی هستن. اینها حساب نشده که نمیتونه باشه همینجوری الکی. یه چشم انسان را اگر در نظر بگیرم که چجور این ماده بی شکل اولی به صورت چشم که در میاد چقدر صورت پیدا میشه، چقدر. حالا اگه صورت مثلا مثل صورت رو دیوار بود، دیگه خب یه خط از این طرف کشیدن این شد کله، بعد شد گردن، بعد پاخو این شد گردن، یه خود چیز ساده ای خیلی. اما اینی که ما میگیم این صحبت یه حرفا نیست. چند سال پیش که نمایشگاه آلمانی آورده بودن در ایران، نمایشگاه چی بود؟ خب این آخرین به اصطلاح مظهر صنعت جدید بوده. یه کسی میگفت که وقتی بودون باید صحبت میکردیم و میگفت که اگر بخواد چیزی ساخته بشود، کارخانه ای ساخته بشود که بتواند به اندازه فقط کلیه انسان کار انجام بدهد، یک کارخانه ای باید ساخته بشه برابر همه سطح تهران، همه سطح تهران این رده. بله، حالا تجاری انسان برای خودکار که نیست. هو الله الخالق البارئ المصور، تقدیر اندازه‌گیری از او، ایجاد از او، صورت بخشی. بعد له الاسماء الحسنى، هر چه اسماء الحسنى از آن او، هر چه صفت کمالیه است به نحو اکمل و اکمل منحصرن از آن او. وقتی میگه منحصرن از آن او، یعنی هر چی هم در دیگران جلده ایست از اون که مال او هست، دیگران هم اسم اسم او هستن، دیگران هم اسم اسم او هستن. یسبح له ما فی السماوات و الارض. ببینید سوره از یسبح شروع شد، یسبح هم ختم
شد.
یسبح له ما فی السماوات و الارض، او را تسبیح میکنن، تقدیس میکنن، با قدوسیت میخوانن. و گفتیم در اون اول سوره حدیث تسبیح به نحو اکمل ملازم است با تحمید، یعنی از هر نقص منزه دانستن ملازم است که او را با هر کمالی متصف کردن. یسبح له ما فی السماوات و الارض، هر چه در آسمان ها و زمین است، تمام ذرات زمین و آسمان مسبح ذات پروردگار هستند. حالا به چه معنا ذات پروردگار تصویر می کنم دیگه مکرر در باره یه بحث کردیم. و هو العزیز الحکیم، اوست عزیز حکیم. عزیز اگه معنی همون غالب قاهر باشد، با حکیم وقتی که توأم می شود، نظیر اونجا که ملک با قدوس توأم می شود، یعنی وقت عزتی است که حکمت ندارد، هم فقط عزت است. خب این سر از هرج و مرج و گزافه‌کاری از آب در میاد، یعنی قدرتی که اگر قدرت و عزت اگر از حکمت خالی باشد، جدا بشود، سر از هرج و مرج و گزافه‌کاری و پرند و پرند از آب در میاد. ولی خدای متعال اون عزت علی الاطلاق و اون عزیز علی الاطلاق است که در همون حال حکیم علی الاطلاق است. و هو العزیز حکیم، او عزیز حکیم. یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. صلی الله علیه و بسم الله العظیم العظیم العز الاجل الاکرم یا الله. خدایا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، قلبهای ما را مرکز تجلی انوار قرآن قرار بده، ما را به معرفت خودت و اسماء الحسنای خودت آشنا بفرما، انوار محبت